الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون تو ادله ولایت فقیه بود، رسیده بودیم به ادله روایی. روایات هم دسته 15 هم که آخر دستشون، و عنوان این دسته روایات متعددیه که شؤون مختلفی را برای علما بیان میکنه که به حکومت ارتباط داره. رسیدیم به روایت پنجم تو این باب، چهار تاشو گفتیم. روایت پنجم روایت امام صادق علیه السلام، مضمونش اینه که الفقها و امناء الرسل. متعددن این روایت، ولی خب یه دونه شما میکنیم مال کافیه، جلد 146، باب المستأکل به علمه و المباهی به. کسی که با علم داره چیز میخوره، از علم میخوره، درآمدش از علم، و یا مباهات به فخر فروشیه به علم میکنه. جلده 1 صفحه 46. سندش علی ابن علیون ان ابی، یعنی علی ابن ابراهیم دیگه، علیون ان ابی، ان النوفلی، ان السکونی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سندش موثقه یا صحیحه، یعنی اینکه نوفلی و سکونی توشون حرف هست. نوفلی که علما معمولا میگن شیعه است، ولی سکونی را اولین نفری که جفتشون اولا تو کتب رجالی قدما مهمل، یعنی نه تضعیف دارن نه توصیف دارن. آره، حسین ابن یزید نوفلی و اسماعیل ابن زیاد سکونی نه توصیق دارن نه تضعیف دارن و نه حتی شیعه و غیر شیعه بودنشون. مثلا از نوفلی، در نوفلی جمله ای هست که حالا زن به ترتیب از کنم. حسین ابن یزید نوفلی از اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی روایات زیادی رو نقل میکنه، یعنی سکونی 1122 روایت تو کتب اربعه داره که 852 تاش رو نوفلی نقل کرده، یعنی شاگرد خاصش بوده، متمادیش بوده. نوفلی از اصحاب امروز علیه السلام بوده در نیمه قرن سوم. سکونی کوفیه، و ولی نوفلی شاگردش یه سفری به ری کرده در اطراف قم ساکن شده. ری اون زمانی منطقه وسیع بوده، شهر فقط نبود، و در اطراف قم ساکن شده و میراث سکونی را به اهل قم رسونده. و تو این مدت ابراهیم ابن هاشم، یعنی پدر علی ابن ابراهیم، پیشش میرفته و احادیث ازش میگرفته. احمد ابن محمد ابن خالد برقی پیشش میرفته و افراد متعدده دیگری، و اینا میراث کوفه را به قوم منتقل میکنن. این چند تا راوی قومی که میرن پیش نوفلی، احادیث کوفی را به قوم منتقل میکنن. و بعد محمد ابن یعقوب کلینی که ساکن ری بوده از اینا میگیره و دوباره میره بغداد. این احادیث که میگن از قوم گذشته اینجوره که از کوفه اومده قوم. اون زمان، قوم زمانه تصفیه ی روایات بوده، برای روایات ضعیفه اصلا نقل نمی کردن، و آنچه از روایات کوفه سکونی شنیدن خوباشا نقل کردن. لذا روایتی که از نوفلی و سکونی قومیون نقل کنن و کلینی نقل کنه، اون معتبره. این روایت که کلینی از نوفلی و سکونی نقل کنه، این یعنی روایت از قوم گذشته. چرا؟ چون کلینی خودش نوفلی ها ندیده، از کیا گرفته؟ از علمای قوم. خب کلینی اون وقت اومده بوده چیز بغداد، دیگه کافیشه نوشته بوده، یه دونه روایت تو میراث بغداد به کافی اضافه نشده، کافی را تو قوم نوشته بوده. و به خدمتان عرضم که هرچه روایت از نوفلی نمی کنه از قومیین شنیده. و این میگن روایات کلینی از سکونی اینا از آب رد شده است، از آب گذشته، مثلا دیگه تصفیه شده و خالصه. به خاطر همین که نوفلی رفته قوم و ابراهیم ابن هاشم ازش گرفته، و کلینی هم از ابراهیم ابن هاشم 434 بار 434 روایتی سنده داره علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفل عن زکونی تو کافیه کل این 434 بار سند تکرار شده و تو تهذیب حدود 600 بار. خب تهذیب رو باید کل اینی رو هم نقل میکنه و تو صدوق بگمانم ملای 1060 بار، تو استبصاری 70-80 بار این تکرار شده این سنه. تو مثل کل اینی بر دقیقا. حالا اینکه اشکالی هم توش نیست که بخوایم با کسرتی نقل درستش کنیم. خب تو کتب رجال عرض کردم این دو نفر مهملند ولی در بین علما هیچ اشکالی درشون نیست. فقها به روایات این دو تا عمل میکنن، اجلا خیلی زیاد ازشون نقل میکنن. سکونی را اولین نفری که گفته سنی بوده علامه هلیه، تو خلاصه علامه هلی تو باب اسماعیل میگه اسماعیل ابن، میگه باب اسماعیل و سومیشون اسماعیل ابن ابی زیاد سکونیه، میگه الشعیری کان عامیه، قبلش هیچ که نگفته این عامیه اهل سنت، ولی خب خیلی بعض علما قبول نکردن، گفتن این عامی بودنش دلیلی نداره و قبول نیست. اما خب این هست که روایات زیادی از عامه نقل کرده. خب کوفه اون زمان محل سکونت اهل سنت زیاد بوده. بالاخره یه سری روایاتش عمدتاً من یه جستجویی کردم تقریبا ندیدم روایات سکونی بین این سه تا دست هست. اگه غیر از این سه تا باشه یکی دوتاست که نشد آدم چیز کنه. اکثرش یعنی بالا 90% از امام صادق تا رسول خدا برسونه، حالا یا سندم ذکر میکنه یا مثل همین روایت میگه ابی عبدالله قال رسول الله. و اصلا معروفه، میگن یکی از محاسن سکونی اینه که میراث پیغمبر رو دست ما رسونده و خب همیشه از امام صادقه. درست شد؟ همین یه قدر نسبت این که مثل این که سنی بوده، حالا یا سنی بوده یا با سنی یا طرف بوده دیگه، برای اونا مجبور بوده روایت را به پیغمبر گفتیم. اینی که روایت به پیغمبر نسبت میده نشونه سنی بودنشه. این که به جا ابی عبدالله میگرد ان جعفر ابن محمد، این نشونه سنی بودنشه. این که میگرد ان جعفر ابن محمد و مسلسل سلسله صدقه ذکر میکنه تا رسول خدا ان ابی ان چی این نشونه سنی بودنی راویه. معمولا روایات شیعه با ائمه اینطوری برخورد نمیکنن، معمولا کنیه نام میبرن نه نا اسم. معمولا اگر هم از پیغمبر باشه میگن ان آبائه ان رسول الله، یا میگن ان رسول الله، یا اصلا نمیگن. ولی کسی که مقید باشه مسلسل وار سلسله سنده تا رسول خدا بگید. بعد تو ده دوازده تا روایش هم میگن جعفر ابن محمد، ولی تو اکثرش میگه ابی عبدالله. احتمالا اینا قرائن سنی بودنشه، شاید هم سنی نبوده، تو سنی ها بوده برای اونا داشته روایت نقل میکرده. که قرائن که ما داریم از روایتش میگیم روایت چه نقل کرده نگفتن دیگه. میگم احتمالا این که علامه گفته سنیه به خاطر این قرائن گفته، ولی این قرائن الزام دلبر سنی بودنش چون تو کوفه بوده، این تو ری که ساکن نبوده، تو قم که ساکن نبوده که اکثر شیعه هم تو کوفه بوده، خب برای سنی نقل میکرده دیگه چون میخواست روایتش برای اونا معتبر باشه. مثلا توی جلسه ای بوده سنیان بودن برای اونا نقل کرده، یه راوی شیعه بوده ازش گرسی. ولی خب این روایاتی که به شیعه گفته سه اینطور گفته این مقدار. خب اون زمان اهل سنت بوده که زمان امام صادق علیه السلام میگه نبود که سعید ابن سیب گفت اکوفیون انت به اون یارو گفت و ابانه میگه ما اینا تو کوفه میشنیدیم و میگفتیم که این شیطان آزاخون شیطانی. کوفه اهل قیاس بودن اصلا اکثرشون، اول اکثر اون علما کوفه، نه اینکه سنی بودن، حنفی بودن، اهل قیاس بودن. خب پایگاه شیعه کوفه بوده با اینکه شیعه شهر کوفه شهر شیعی بوده، فهم میکنه دا شیعیان اکثرشون تو کوفه بودن، نه اکثر کوفیان شیعه بودن. عکس موجب کلیه، موجب کلیه نیست. خب و اما نوفلی را معمولا اصلا علمای رجال شیعه این نوفلی شیعه میدونن، اونا علامه گفته عامیه، ولی این قرائن داره که شیعه باشه. اینم هیچ دلیلی بر ضعفش نیست، فقط نجاشی میگه در اواخر امت همه به قلوب شده، خدا بهتر میدونه، ولی ما تو روایاتش چیزی ندیدیم و ما را عین الله روایت تدل علی هذا. ما تو روایاتش هیچ روایت که دلت بر قلوبش باشه ندید. ببین همین جمله یعنی شیعه است، چون سنی قلوب اهل قلوب نمیشه. یعنی من میگم این همین جمله دلت میکنه که شیعه است، کسی که متهم به قلوب میشه که سنی نیست. سنی ها باید متهم به ناسدی بودن بشن، نه متهم به قلوب. اونا شیعه بودن، سنی نبودن که. بله ما قلوبی داشت. خب پس شیعه بوده که اواخر اهل قلوب بهش تهمتی قلوب زدن، پس من میشه ذاتن شیعه بوده که قلوب پیدا کرده
بوده.
نه اصلا که احتماله، میگه متهم به قلوب شده ولی ندیدیم ما. میگه که قال قوم من القوم میگین، تازه همین تموم شد، قال قوم من القوم میگین، رمی قوم میگین به قلوب. چند بار عرض کردم که چیه قصهش. اونا خیلی سختگیر بودن توی زمانی. عرض کردم صدوق اعتقاد اونا می نیسته، بعد مفید میاد تسهیل اعتقاد می نیسته براش. یعنی اعتقادات شیعه زمانی قوم بسیار در تقیه بوده و مثلا من اون زمان صدوق ها اینها با اینکه آل بویه حاکم بودن تو بغداد و آل بویه اولین حکومت شیعی در سطح دنیا بعد از امیرالمومنین، ولی همون زمان صاحب نوبات که حاکم اون مناطق بوده، حاکم ری و اصفهان و اینها بوده، بعد اعلام کرده بوده که هر کی کتاب بیاره من جایزه بهش میدم. بعضی میگن جایزش به وزنی کتاب طلا بوده، ولی به گمانم این غلطه، این برای هارون رشید گفتن، ولی یه هدیه ای میداده. اکثر کتابایی که براش آدم بهش هدیه کردم، مثلا 104-5 کتاباشو به سال نو باید هدیه کرده، اکثر این کتاب سنی، یعنی علمای اهل سنت تو همون منطقه خیلی بیشتر بودن، برای اینکه حکومت شیعه بوده. اون زمان عقاید شیعه خیلی حد اقلی بوده. نمیدونم مرحوم صدوق اینا عقایدش بوده یا نه، یا مثلا سیاسی بوده، نمیگذاشتن شیعه اینجوری حرف باشه بزنه که کشته نشه، مثل اهل بیت که این تو نحن نور الخلاف و این نکم حفظن بده ما این کنون. نمیدونم واقعا. خب صدق صحب و نبی نوشته، خب این عقیدش بوده واقعا یا مخواسته شیعه رو حفظ میکنه تو اون جب، نمیدونم. ولی خب اینجور عقاید داشتن که معروفه، میگن قومیونه کسی رو همیه به قلوب بکنن، یعنی شیعه خالصی بوده، چون خلوص زیادی اونجا فوری متهم به قلوبش میکردن. معروفه میگن مثلا اتو لازم هزاری فرق بودن که اگر یکی اون زمان یه چند تا خط از زیاد جامعه را میخوند، میگفتن این قالیه. این یه چند بار محمد ابن سنان خواست بپره ما بالاشه چینی، این تو اصحاب اهل بیت هم بوده با محمد ابن سنان زمان امام صادقه، میگه میخواست بپره ما بالاشه چینی، نذاشتیم حرفای بالا بالا بزنه نسبت به اهل بیت. بالاخره اینم دلیلی برش نیست. لذا من که میگم همین کلام نجاشی که میگه قومی متهم به قلوبش کردن، این دقیقا به این معناست که اینا شیعه میدونستن، چون سنی را متهم به قلوب نمیدونن. کم بله صوفی هایی که امیرالمومنین علیه السلام رو اونان خلیفه چهارم قبول دارن،
آره
میدونم. خب ولی قومیین به اینا نمیگن اهل قلوب. ببینیم اصلا قومیین به منصور حلاج نگفتن که قالی، چون منصور اصلا اصلا صوفیه شیعه نبوده. اینجور کسا که عمر و ابوبکر قبول دارن و امیرالمومنین هم قبول دارن، چون صوفیان علی را در حد خدا میدونن، اینا رو بهشون میگن قالی. میگن صوفیه مثلا فلان. قالی به صفتی است که تو شیعه مالی شیعه هاست، مالی صوفی های علی اللهی نیست. اون کسیه که رسما جزء مکاتب شیعی باشه ولی تون بردا، بهش میگن قالی. من فکر کنم اینطوریه. ولی خب علما هم که اصلا نوفلیه تو سانده بودن شرط نزن، از که سکونیش هم فقط علامه گفته چیه. در هر صورت بین علما مثلا آی خویای نامگن موثقه.
این سانده بودن
حکم سنی گریش میکنن از شاگردی استادشون لا بپر نمیگن که نوفلی هم سنی بوده، ولی خب چون روایتش قطع مورد قبوله بهش میگن موثق. خب بریم سری متنش. اعتقادات هم از توحیده اون تو صحو النبی حرف داشته، تو علم چیز قیامت و زیات قیامت حرف داشته، کار به توحیدش نداره. خب
یعنی معید شاید
تقیم بودن شاید بالاخره این علما شیعه رو حفظ کردن طول تاریخ، خیلی احتمال داره که مثلا آقای بروجردی میگن اگر که چیز نبود میتونستم حرفایی در باره ولایت فقیه داشتم خیلی بیش از این حرفایی که زدم، ولی خب زمان تقیه نمیگذاشته، یعنی حرفا رو میزده شا زوم میکرده روی آقای بروجردی و کل حوزه را سفرش جمع میکرده. آقای عاشق عبدالکریم حائری تو اوج شدت زورگویی رضاخان حوزه را حفظ کردن، خیلی چیزها رو نگفتن، خیلی حرفا رو نزدن که یه وقت صدا بلند نشه. یعنی حتی تو زمان خودمون هم اینجوری ها بوده دیگه، چه برسه اون زمان که اصلا حکومت هم رسما شیعه نبوده، زمان های هایر حکومت شاه شیعه بود، ایران هم که تشیع بود، ولی بازم تقیه بود ازش. خب متن روایت این الفقه ها اومن ها رسول ما لمیت خلوف دنیا قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی دنیا، یعنی چه ما لم یدخلوا فی الدنیا؟ علما اومن و رسولا تا در دنیا زده نشن، از افهمدن دنیا داخل در دنیا شدن. قال اتباع السلطان دنیا زده، یعنی اهل دنبال روی سلطان بشن، اتباع السلطان. فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دینکم، این که علما چیز میکردن این بهلول خودش به دیوونگی زد به خاطر که قضاوت قبول نکنه، اینقدر حساس بودن دون که اعوان ظلمه نشید، ویشش همین جور روایت دراستم که خب خیلی واضحه اومن و رسول چی داره، خیلی عموم داره، یعنی این شباهت افضل الناس بعد الانبیا دراستش از این کم تره که میگه اومن و رسول یعنی امینه اونن و قاعدتا عمومش سمتهای اجتماعشون رو هم میگه. روایت بعدی روایت امام هادی علیه السلام که اینا حتما برای مردم بخونید، اینا برای طلبه ها بخونید، دلگرمی طلبه هاست، ارزش طلبه را توی این روایت بیان کرده که اگه طلبه ها نبودند دین ها این نمیموند، همه مرتد میشدن. خب دینم بقایش به دین دارانه دیگه، میگه که مقال علی ابن محمد تفسیر ما مثلا اسکری در باره سندش صحبت کردیم صفحه 345 بابش اینه، فی ان الیتیم الحقیقی هو المنقطع عن الامام علیه السلام، یتیم حقیقی اون است که امام بالا سرش نیست، نه بابا بالا سرش نیست. تفسیر ما مثلا اسکری صفحه 345 وقتی این باب خیلی روایت هست، بابا صفحه 339 شروع میشه. و قال علی ابن محمد علیکم السلام و رحمت الله، و قال علی ابن محمد بن هادی علیه السلام لولا من یبقا بعد غیبت قائمکم علیه السلام من العلماء، اگر بعد از غیبت حضرت مهدی علیه السلام یه عده‌ای از علما باقی نمی‌موندن که این صفات رو داشتن، الدائین علی و الدالین علی، به او دعوت کنند، به او مردم را هدایت کنند، و زابین اندینهی به حجج الله و استدلال هایی که میارند. ببین اینا وظیفه ما سابقه امام هادی میخواد بگه طلبا نبودن دین نابود میشد، طلبا را این طوری معرف میکنه، معرفه میکنه. چهار تا وظیفه بهش میگه، براشون میگه، سه تاش مربوط امام زمانشونه، یکیش مربوط به خداست، الدائین الی و الدالین الی و زابین اندینهی به حجج الله، از دین امام زمان به او هدایت کنن، مردم را به سوی او دعوت کنن و از دین او با حجج خدایی دفاع کنن. و چهارمش والمنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته و من فخاخ النواسه، از شباک، شباک اون جمع شبکه است، از دام ها، تور دامی توری را میگن شباک، دامی که تله میذارن، تله ای که میذارن که پاش میفته توش مثلا، یا توری که رو زمین پهن میکنن که پای ناتوش گنو کنه، اون نمیگن فخاخ. فخاخ اون تله یه شباک، اون توریه که پهن میکنن، یه دست پرنده نشستن مثل ماهی یه توری پهن میکنن. از شبکه های ابلیس و مرده ابلیس. جوجه هم بهش میگن فخ، ولی این فخ آخ یعنی دام فخ، تله ی آره، دامی که برای صید پرنده است. خیلی قشنگه، مثلا دامی که برای صید گرگه را نگفتن، شعر به پرنده داره تشبه میکن و اونا جلوی پرواز شعر میگیرن، شعر به چرنده تشبیه نکردن، به پرنده تشبیه کردن. مثلا یه گودی های هم با اونان دام میکنن، یه تله های هم میزنن که پای گناد میفته توش، ولی از افهم من فخاخ دام پرنده من. خب اگه اینا نبودند، لما بقیه احدون الا تدن دین الله ولیکنهم الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفاء شیعه. اینا زمام و افسار قلوب ضعفاء شیعه را تو روایت دیگه میگه دعی تامال محمد صلی الله علیه و آله وسلم، اینا افسار قلوب ضعفاء شیعه را میگیرن. کما یمسک و صاحب و سفینت سکانه، چنانچه ناخدای کشتی سکان کشتی به دست میگیره، اینا و هدایتشون میکنه. اینا زمان قلوب ضعفاء شیعه به دست میگیرن و هدایتشون میکنه. ببین الان ما برای در دست گرفتن زمام قلوب ضعفاء شیعه باید تو رسانه باشیم. الان منبر مخاطبین خودشه داره و بسیار کمند. الان ضعفاء شیعه با منتقل شدنشون به فضای مجازی و دیگه پا منبر نمیدنشون، از ضعفاء شیعه بیرون اومدن، از ضعفاء شیعه خارج نشدند، از منبر خارج شدن، ولی ضعفاء شیعه که ضعیف‌تر شدن اتفاقا، صدق مشتقبرشون بیشتر کرده. لذا ما اگه قرار زمان قلوب ضعفای شیعه رو به دست بگیریم، الان باید تو فضای مجازی. یه بار رهبر فرمودن دیگه، فرمودن که تعقیبات نمازتون رو تو فضای مجازی کار کنه. آره جوادی فرمودن دیگه، خدا الان یه پیغمبر مربوس میکردش دور بیمیداد در دیدار با هنرمنده و فیلمساز و اونها. فرمودن که یعنی ابزار شما یه ابزار پیغمبریه، مواظب باشید ازش درست استفاده. ما باید تو فضای مجازی زمام قلوب ضعفاء شیعه را دست بگیریم. حالا هر کی به اندازه خودش، شما هاتا دارید برای اشتاد دست مهمونید ضعیفتر البته، ولی هیچ اشکال نداره که الان تو خانواده دون ناقل یه گروه داشته باشید، اگر که از هم دورید و شما قومید و اونا شهر خودشونن، یه گروه داشته باشید تو خانوادگی و اونجا زمامه اینها دستتون باشه. یه جوونی اگر که چیز کرد یه جایی را داشته باشه شو بشه مطرح کنه، یه کسی ها بشناسه، یه بس دری فرو هم باشه. خب بله قلب میگه بله، یعنی همین دیگه فرق اتفاقا ما همینه، با چه دانشگاه چه با دشمن ما تو قلبی نه تو مغز، و سیستم قلب فرمانده مغز، این قلب اونیه که فرمانده است، فرمانده مغز اونه. مغز به عضلات دستور میده، قلب به همه قوا دستور میده، حتی به مغزی که به عضلات دست. خب دلاشم که خب واضحه دیگه، ها ادامه‌ش میکنم. اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل، اینا افضلون، اینا برترین ها هستن پیش خدا. همین جمله المنقذین لضعفاء عباد الله، این که نجات ضعفاء عباد خدا از شباک ابلیس و فخاخ، از کنم خدمت شما چی؟ فخاخه کی گفت؟ نواسب ناسبی ها. این نجات اگه بخواید بگید نجات، نجات حقیقی باید باشه دم و دست دام خواهد. یعنی به شما تو میان مار نمیتونی، تو چین نمیتونی، چین آقای مرجعی تقلید چیز میفرسته اونجا مبلغ میگه بشهد که مجرد باشی اونجا زن بگیری و مثلا معمم نباشی که نفهمن شیعه ای. این نجات صورت نمیدیم، نجات وقتی نجات است که دم و دستگاه و ید و ویزا و ایناش باش باشه. خودی منقذینش میتونه به تنهایی دلالت بکنه، با اینکه اینا برای انقاذ تام و ابزارهاش باید داشته باشن و یکی از ابزارهاش حکومته. بالاخره شما وقتی تو ایرانی میخوای انقاذ کنی شیعیان بحرین را، شیعیان یمن را، نمیتونی که یه عالمی باشی گوشه قوم میشسته باشی برای یمنی ها را نجات بدی. الان ایران داره یمنی ها را انقاذ میکنه، داره سوریه را نجات میده، به خاطر که حکومت داره، قدرت داره، با قدرت میتونه جلو نواسه با نمیدونم مرده ابلیس رو بگیر. ولی اون اولای کم و لفظ الان محل شاهدی ماست که این دست روایات روایتیه که میگه برتری انبیا رو بیان میکنه. خب تمام شد روایات و حمدالله ادله ولایت فقیه الان تمام شد. مجموعاً ولایت فقیه از نظر ادله مشکلی نداره، علاوه بر اینکه مسئله کلامیه و ما اصلا وارد این فازش نشدیم، این استدلالات عقیدتی داره و اون استدلالاتی هم که قطعی هم با استدلالات قاطع، یعنی همون ادله امامت ادامش میگه که امامت تعطیل بردار نیست، که ما اصلا واردی بحث کلامیش نشدیم. ادله لزوم بعثی رسول، لزوم جعل وسیل، وجود امام، اینها دلالت بر نمیکنه، ولی ادله متعدد فقهی هم برش وجود داره که ما بعضی هاشو گفتیم دیگه. ما 11 تا تقریر برای دلیل عقل گفتیم، 11 تا آیه قرآن برای دلالت بر ولایت فقیه گفتیم، بیش از 40 قول از اقوال علما گفتیم و بیش از چند هزار روایت که تو 15 دسته دسته بندیشون کرد. ولی عمده اون چه که تو مسئله هست اینه که در بحث ولایت فقیه روایت متعارضی وجود داره که میتونه دلالت بکنه بر عدم ولایت یا منع ولایت فقیه، که اگه کسی ولایت فقیه بخواد بپذیره باید به اینا جواب بده. و جلد 11 وسائل 20 جلدی که میشه 15 وسائل 30 جلدی تو ابواب جهاد عدو باب 13ش و بعضیش هم اینجا جمع شده، اینجا 17 تا روایت تو این باب اومده و بعضیش هم تو جلد 18 وسائل ابواب صفات قاضی 18 از 20 جلدی ها هست. که خب حالا ما روایت باب 13 ابواب جهاد عدو رو میخونیم. بفرمایید. معلومه که مثلا شما در اوج ضعفم که یه طلب قرار میگیره، بالاخره ضعیفترین حالت از لحاظ ظاهری او وقتیه که حضرت یحیی الان نوری از آله ایوانی سلام، حضرت زکریا سلام، ایشون از خدا درخواست کرد که یه بار رسیدشته باشه، خدا هم بهش داد، گفت قال ربش علی آیه، قال آیت کلا تو کلم الناس ثلاث لیال سویه، یعنی سویه هستی مریض نیستی ولی سه روز نمیتونی با مردم حرف بزنی. خب دیگه این اوج دست بسته یه مبلغ زبانش بسته باشه و چی کار کرد؟ فاوها الیه منصب به حدود رفتن باشه فاوها الیه، تبلیغ شد دست بر نداشت، با علم و اشاره بهشون گاه کرد که انصب به دو بکرتن و اشیه صبح و شام به یاد خدا باشه. خب اینم انقاضه، ما به اطلاق انقاض هم سو کردیم، گفتیم انقاض اطلاق داره، اون فردای ضعیفشه که در اوج ضعف هم میشه انجام شده میگیره، اون انقاض تام هم میگیره. خب اون انقاض تام ابزار میخواد، پس اگه تو مطلقا انقاض، یعنی شما به هیچ وجه از اینجا نمیتونی مردم سوریه ای که 80 کشور اومدن بهش حمله کردن که حکومتشو بگیرن از بینش ببرن نمیتونی نجات بدی مگر حکومت داشته باشی. میان ما را نمیتونه نجات بدی مگر حکومت داشته باشه. وقتی شما باید انقاض کنی پس معلوم شد ابزارش هم داری. ما به اطلاع تمسک کردیم، نگفتیم انقاض منحصر در حکومته که شما بگید آقا فردای ضعیف هم داره. ما گفتیم بله فردای ضعیف داره، فرد قوی هم داره و شما تو قالبی تو بعد بین الملل هم باید انقاضی باشی دیگه. خب اگه انقاضی بین الملل، قدرتی بین الملل میخواد. بحث کردیم چرا؟ طرح بونه بهی عدو و الله و عدو و کن. بله یکیش همین بود. خب چرا حالا بحث داریم هنو هنو حالا بحث داریم فعلا روایات متعارضه، چون الان روایات گفتیم اینا روایات متعارض معارض با روایاته، بعد اشکالات ها میگیم، بعد حدود اختیارات ها میگیم که حدود اختیار ها میشه مثلا. خب روایات باب 13 ابواب جهاد عدو امشب انشالله یه دور بخونیدش. خب و حالا بعضی ها شاید بعض نکات رو الان بگم، شاید به ذهن شما یه سری نکات دیگری هم بیاد. بعضی از این روایات خطاب به اشخاص خاصه یا مربوط به یه زمان خاصه یا مربوط به خصوص اهل بیته، کاری به دیگران میتونه نداشته باشه. ببینید یه موروری من الان میخوام گزارش گونه به روایات کنم، بعد از لحاظ علمی وارده بحث میشیم و روایت قشنگ میخونیم و عرض میکنم. ببین بعضی از این روایات، من 3-4 تا حمل توی این روایات، بله 5 تا حمل توی این روایات به ذهنم میرسه که گاهی قرائنش تو خود روایاته. من از تو خود روایات دارم اینا رو میگم، یعنی از متن روایت که تو اینا اون روایاتی هم که عمدتا قیام را ممنوع میکنم. این باب 13 عنوان باب اینه که بابو چی؟ باب حکم الخروج به سیف قبل قیام حضرت مهدی علیه السلام. و اینا همون روایات است که یکیش کل رایت انتورفره. این روایات مثلا بعضیشون حضرت نسبت به قیام شیعان معاصر زمان خودشون دارن تعریض کنن، اصلا عموم نداره، اطلاق نداره، ناظر به یک حرکت خارجیه یه فرد خاص توی زمان خاصه. و خب معلومه اون زمان مقدمات قیام فراهم نبوده، اگه فراهم بود که خود امام صادق علیه السلام قیام کرد و تو ادله مختلف هست خودشون بیان کردن که شرایط وجود نداره. وقتی یه عده بلند میشدن قیام میکردن به نام شیعه، دهت سرور کل شیعه فراهم میشد، یعنی اینا حساس میشدن رو کل شیعه و رو رئیس شیعه امام علیه السلام. خب معلومه کار اینها ناآگاهانه بود. حالا یکیش اینه و حالا باقیش هم میگیم. پس گاهی حضرت نسبت به قیام شیعیان معاصر خودشون تعریض میکردن، حالا یا به دلیل اینکه چرا اینها وقتی شرایط قیام فراهم نیست قیام کردن، اعلام نارضایتشون به خاطر اینه. حضرت فرمان که اگه یک کسی به شما گفت من شما رو به سوی الرضا منا، حضرت هم دن اگه اومد پیشت اون گفت داره به سوی الرضا منا، رضای ما، این کلمه این رضا معروف بوده الان امام صادق علیه السلام به هم میگن. و علتش هم اینه که بنی عباس با همین شعار قیام کردن که ما هم خم بدیم حکومت دست الرضا من اهل البیت، کسی که خدا بهش راضی باشه در از اهل بیت رسول، اصلا با این شعار قیام کرد. و حضرت هم دن اگه یکی اومد گفت ما هر رضا من اهل البیت رو میخواییم حکومت رو بدیم دستی اون، و با این شعار از شما دعوت کرد، بدونید ما راضی نیستیم، رضایت ما رو مگه نمیخواد؟ ما الان به شما میگیم پیشا پیش میگیم، هر کی اومد بگود نخواییم، امام صادق گفته ما به هیچ کی راضی نیستیم. بدونید که اون تو این میگفت که این مورچه‌ها هستن خیلی تون میرن موتوریش، ما بهش میگیم چه سواری، سقا بهش میگن، بعضی میگن چه سقا، خیلی تون میرن. یه بار اومده بود در خونه همسایشون این موش عادی ها که مثلا یه چیزی قرض میگیره، وقت در زد این موش ایوند خدا تا اومده از تو اتاقش بیاد بیرون، در رو بکنه دید کسی نیست، دیده نیمیتونه یه جوایزه بعد دوباره شد، بعد دوباره اومد نفی یه دوری زده اومد دوباره در زد و این موشه دوباره اومد پشت در وایسه به مجرده که در زد در را کرد موچه گیره گفت که والا مثلا فلا شده مردم آزاد شده هم روزنی گفت نه کاریت دارم خواهد مثلا یک کاسه از قرض بگیرم یک کاسه نده گفت خب بچه میری گفت خب منو که میشنسی من نمیدونم جواسه گفت حالا یک کاسه داری من قرض گفت نه دارم ولی نمیدم گفت چرا؟ گفت تو حالا که میخوایی قرض بگیری من نمیتونم ببینمه وای والا که میخوایی قرض بدی دیگه حتما نمیبینمه حالا حضرت اینطور فرمودن گفتن او الان که تنهاست و میخواد قیامه شروع کنه هیچکی دنبالش نیست حرف ما رو گوش نمیکنه که ما میگیم بابا به این حکومت را به این قیام راضی نیستیم وقت شما فکر میکنید که وقتی رایت و پرچم و قدم و هشم پیدا کرد گوش میکنه الان که تو نقطه ضعف گوش نمیکنه وقتی قدرت پیدا کرد یعنی حضرت استدلال آوردن یا مثلا به دلیل اینکه رهبرشون اون شخصی که دعوت میکنه به قیام اون لایق حکومت نیست به این دلیل حضرت بله این زمان اینم ساده به این دلیل حضرت میگفتن که آقا اینا که لیاقت ندارن و حضرت فهمدن که بابا یکی شما اگه چهار تا بز داشته باشه دست یه چوپون اگه یه چوپونی اعلم پیدا بکنه بزاشه میگیده میده به اون شما چرا تن میدید به هر کسی در حالی که ما بین رو هستیم ما اعلمیم خب باید بیان سراغه ما یا مثلا گاهی حضرت علامت تای پنجگانه این قبل از قیام حضرت مهدی را نام میبردن هم فهمدن تا این علامات محقق نشه هیچ گراس نمیگه هیچ سراغه مال اون زمان ها گفتن ببین خودی ما هم بخواییم قیام کنیم باید علامت ها بیاد باید سفیانی بیاد باید سیه بیاد باید مثلا دجال بیاد این یکی که اعتراضات نسبت به قیام های اون زمان بچه دومه هم که توی روایات هست درباره خصوص اهل بیت هستن صحبت بود یعنی گفتن ما قیام نمی کنیم و اینجور روایت هستن ناظر به دیگران نیست حضرت هم بودن از ما هر کسی که قبل از قیام حضرت مهدی قیام کنه مثل پرندهیه که زودتر از موقع یعنی قبل از که خوب پرواز یاد بگیره از لانش بیرون بیاد که اینا کودکان میگیرن و بازی چشون میشه این ماله ماست یعنی برای ما شرایط قیام او اخفرانه و زودتر قیام کنیم بازی چه یه حکام میشه یا گاهی خطاب به یه شخص خاص بفرمودن مثلا طرف سودیر از اون آدم های انقلابیه این بند خدا جزی کسانی بوده که تو اون فترتی که بنی اومعیه و بنی عباس داشت بنی اومعیه ضعیف شده بود و بنی عباس هم هنوز به قدرت نرسیده بودن گفت شهر کسی بشه بی شهر دار بشه بود و قربت خفتیر کش بشه حالا بلا تشبیه ولی هر کسی یه ادعایی میکرد که آقا ما مثلا تو اوضای بلبشون هم تو میشه دیگه چند نفر نامه نوشتن که یکشون سودیر بود سودیر و نوعیمون چند تا دیگه که یبن رسول الله ما میتونیم کار کنیم حکومت به دست شما این به این سودیر حضرت هم دن که وقتی شنید صوفیانی خروج کرد به صورت به سبت مانر کرد اون زمان حتی پیادم که شده بیاد توی روایتی دیگه هست که وقتی سین خیزه رو برفن که شده بیاد و خودتون رو به ما برسید یا خطاب اون شخص فرمان که یا سدعی الزم بیتک و کن حلسن من احلاسهی وسکن ما سکن اللیل و النهار فا اذا بلغ که ان سفیان قد خرجه فرحل الینا ولو علی رجلک بشین تو خونه دی چی نگو بشین کاسه لیسیده بکن تو خونه بشین نمیدونم تا وقتی آسمان و زمین چیه ساکنه یا لا یکی از روایت داریم که اومد اینا به خدمت امام رضا اعتراض کرد گفت یعنی چه تا آسمان زمین ساکنه خب یعنی هیچ وقت قیام نکنه خدا حضرت مهدی هم باید قیام نکنه حضرت هم بین آسمان زمین ساکنه یعنی خسر بعید و سهل آسمان یعنی اون سکون رو دارن میگن نه این که تا وقتی قیامت نشده چون آسمان زمین هم کرده در قیامت گفتم که قیام فایده نداره پس شما گفتی تا قیامت کسی قیام نکنه حضرت هم بودن نه اون قصه قصفه بایدا که زمین اون حرکت رو میکنه و سهه هست خب پس یا خطاب به شخص خاصه خب معلومه وقتی خطاب به شخص خاص باشه ازش این قابل سهده میشه کرد یعنی تو بیشید تو خونه دی چی نگو ببین ما توی روایات داریم مثلا شما چقدر قرآن بخونیم حضرت به یکی میفرمان که روزی ده جز میگن ازت دوست ندارم تو کمتر از سه روز قرآن ختمه روزی یکم قرآن بخونی. بعد از اتا میگن نه من دوست ندارم تو کمتر از سه روز ختمه. به یکی دیگه میگن شیش روز یه بار ختمه. به یکی دیگه روزی یه بار اجازه میدن روزی ختم قرآن رو اجازه میدن. به یکی دیگه روزی سه جز میگن ماهی سه بار ختم کن. خب اینا شخصیه، یعنی این آقا توجهش این طور بوده، حد مثلا وسعت باعث این طور بوده که روز سه جز بیشتر بخونه دیگه توجه نداره. حضرت خودشون امام رضا علیه السلام 40 جز در روز میخوندن، یعنی یه ختم 10 جز تو محرم میخوندن. و بعد میفهمیدن که من میخوام توجه داشته باشم به معانی، ولی اگه میخواستم بدون توجه بخونم بیشتر میخوندن. خب حضرت 40 جز توش توجه دارند، وقت میدیدم که این آقا بیش از 3 جز توجه نداره، میگفتن تو 10 روز یه بار کم تر قرآن ختم نکن. اون یک روز یه خط میخونده، ازت بهش میگفتن نه من دوست ندارم تو کم تر از 3 روز قرآن ختم کنی. میدیدن اگه یه سوم کنه با توجه بیشتر میکنه. اینا شخصیه، وقت گاهی بعضی این روایات خطاب به شخص خاص. چهارمیش این که بعضی هاش اصلا درباره عجله کردن در قیام حضرت مهدیه. چه خبرتونه دارید عجله؟ خدا که بندی شما نیست که با عجله شما عجله کنه، لذا خودتون له میشی. عجله نکنید چون هلاک، عجله کنندگان هلاک میشن. و عمده اینها درباره یه خروج مسلحانه بر حاکم وقته. ببین ما قیام مسلحانه داریم، امام را هر آنچه کردن که اجازه اسلحه ازش بگیرن اجازه نه. گفت نه ما حرف باید بزنیم، مردم باید توجیه بشن و اجازه قیام مسلحانه نداد. حالا بعضی ها از افراد اسلحه هم دست گرفتن یه کارایی کردن بمانند، ولی اینا با اجازه امام نبود. امام گفت نه ما نیاز به اسلحه نداریم. و اینا معلله به این که چون شرایط فراهم نیست. خب شما وقتی اسلحه بکشی علیه چی؟ یه حکومتی، اون حکومت توی دماره روزگاره در میاره و ما این چهار تا شیعه را مفتربیت نکردیم که شما مخواهد حالا خودتو تنها را که نمیکشه میره پیگیری میکنه هم عقیداتون هم گفت در کنار خطوط سیم پیام دو تا درخت کاج بودن، بعد یکشون که خراب شد بعد اون یکی هم کندن، یکی هم کندن که راه تکرار را خطاب بستن اندر قطعه 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 بشکستن. حکومت ها این طور میکنن، لذا حضرت منعشون میکرد. خب حالا این یه مرور اجمالی بر روایات بود، ولی ما یه روایتی هست تو اینا که عامه، یه بگوی مالی شخص خاص و مالی زمان خاص و اینها، نه اینطوری نیست. برای عمومیتش نیاز به القای خصوصیت نیست، متنش عامه و تقریبا مفهوم همه این روایات تو خودش جا داده. حالا جز یک دو روایت که اصلا حالا بعد بخونیدش بعضی هاش میگه که اصلا خیلی هم خوبه که قیام میکنه، من خرجش میدم، خرج عیالش با من. امام صادق علیه السلام فرمود که حالا اونو بخونید ببینید چه طوری معنیش میکنه، چون همیشه معنیش کرد که تا وقتی قیام نکنه ما ازال، حالا دوباره هم اشتباه می نویسه، ما زال، ما ازال می نویسه، ما زال انا به خیرن ما خرجه. اینه شما چطوری معنی میکنید؟ من خوبم، ما خرجه، تا وقتی که یه قیام کننده ای از ما قیام میکنه. و کی است که قیام کنه؟ که من عیال نفقه عیالش بدم. من از این روایت فهمم که تا وقتی کسانی از شیعه اهل انقلابیگری هستند ما موضوعمون خوبه. یه زمان اینجوری بوده، یه زمان اینجوری، الان تو این 40 سال دقت میکنه هر وقت ما یه انقلاب یه دولت انقلابی داشتیم نفت بالا 100 دلار بوده، و هر وقت یه دولت زبون داشتیم نفت آوردن پایین. خب بیعقل تو تیپ، اگه من خیلی اقتصادی کشور درست کنیم باید تیپ انقلابی بگیریم. یه حرف میزنید که آی آمریکا چیکار کرده 5 دلار نفت میره بالا، و یا اونا برای تو دست به یکی میکنن نفت ده میارن زیر 20 دلار که دیگه اصلا گاهی ارزش اقتصادی هم نداره، هزینه استخراج و انتقالش پیش از اینا هست. خب تو هم یه تریپ بگیر، حقت از اونا بگیر. این یه چیزشه دیگه که انقلابی گریم گفتن سازش هزینه داره، چی هم هزینه داره، مقاومت هم هزینه داره، ولی اون ارزشش بیشتره، هزینه های سازش بیشتره هزینه های مقاومته. این آوردن برای داره. من اونجوری معنی میکنم روایت، شما خودتون ببینید، ببینید شما عکس معنی نمیکنید. ما بخریم، چون اگه میخواست بگید ما بخریم و اینا قیام نکنن، اولا حضرت نمیگفت من نفقه عیالش میدم، بعدم گفت ما لم یخرج، ما لازال انا بخیرن ما لم یخرج، ما خوبیم تا وقتی که خروج نکنه کسی. در حقیقت ما خرجه، ما خرجه یعنی تا کسانه انقلابی هستن که قیام میکنن علیه حکم، ما جامو خوبه، چون اینا میدونن یک کسانه هستن که به ما به نفع اون کار کنن و اگه ما را اذیت کنن و کیه که خروج کنه، من نفقه عیالشا بدم. این یه روایت تو این بابه، لذا همین فکر کنم باعث شده صاحب و سال، در حال که همیشه عنوانی باب رو فتوای خودش قرار میده، اینجا میگه بابا حکم خروج به سیف، میگه بابا حرمت خروج، میگه ما میخواییم حکم رو بررسی کنیم، چون یه روایتش میگه که این کار خیلی هم خوبه. مثلا خب حالا عمدتاً میگفت نه، اون روایتی که دیگه همه چی توشه صحیحه یه ابی بصیره، هم سندش خوبه، هم متنش دلالتش خوبه، همان خیلی شفاف مضمون همه روایت خودش منعکس کرده. کافی جلد 8 صفحه 295 حدیث 452 452 مسلسلشه، تو این باب میشه حدیث 6 انگار. نه این اونه که موافقه، یعنی من اقیام میکنه معارضه ماست، قوی ترین معارضه اینه، سندن و دلالتن و اینا، باقیش دلالتاش یه اشکالی داره، حالا یا مخاطبش خواسته، زمانش خواسته، یا اصلا مربوط خود اهل بیته یا معلله، اگه اون علت ها نباشه چی، ولی این عامه، سندش هم صحیحه. حالا انشاءالله برای فردا اون روایت شماره 452 داری، ولی این گاره روایت شیشه باره. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. چند گفتم؟ من گفتم 8.
نه
8. بله 8. 8 شما هنوز امید داریم؟ چی؟ به دنیا اومد؟ خب هم بیاد چی میگی؟ گفتم جلد 15 است، ابواب جهاد عدو باب 13.
من از کار خوندم ولی تو آره تو باب 13 حدیث چی شده؟
من با دسکه دادم از کافی بود.